بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إن من أحب عباد الله إلي عبدا أعانه الله على نفسه یاری و کمک حضرت حق رو در صورتی که خود انسان خواهانش باشه، طالبش باشه، بخواد صاحبان معرفت سه معنا براش دارن. یکی اعانه بر خودشناسیه که بالاترین مایه برای خود ساختنه. انسان وقتی خود رو بشناسه، ارزش خود رو بشناسه، جایگاه خود رو بشناسه، براش روشن میشه که بلد طیبه و در این بلد طیب میتونه دانه هایی رو از علم و عبادت و خدمت به بندگان خدا بکاره که نهایتاً تبدیل به رضایت الله و جنت الله بشه. معنای دیگری که دارن میگن اعانه بر نفس، اعانه الله علی نفسه، یعنی کمک به جنگ شدیدی است که بین انسان و بین خواسته های نامشروع، تمایلات بیمهار نفس واقع میشه که در این جهادی که جهاد اکبر نامیده شده، وقتی انسان زمینه تجلی یاری و کمک خدا رو فراهم بکنه پیروز میشه، به سود خودش، به زیان هوای نفس. اگر علا رو در اینجا به معنای ضرر بگیریم، کمک به پیروزی انسان در جهاد اکبر، به زیان نفس. و بر اون مهار شدن تمایلات بیمهاری که منشأ همه پلیدی ها و گناهان صغیره و کبیره است. یه معنا هم فرمودن اعانه بر عقل، وقتی آدم بخواد یاری خدا رو، همونطور که در سوره مبارکه حجرات مطرحه، یه رغبت و میلی از طرف پروردگار انسان قلب رو پر میکنه به واقعیات، به شناخت واقعیات و آراسته شدن به واقعیات، یعنی هم عنایت پروردگار و کمک حضرت حق پختگی عقل میاره با گره خوردن به معرفت، و هم رغبت در آراسته شدن رو میاره، که این معنا اعانه بر عقل امروز آخرین روزیه که توضیح داده میشه به خواست خدا، و در جلسه بعد وارد این بحث میشه، اعانه به انسان برای پیروزی در میدان جهاد اکبر بر تمایلات بیمهار نفس، که در این زمینه، یعنی در معنای سوم، آیاتی از کتاب خدا مطرح فوق العاده قابل دقت و روایات بسیار مهم و سازنده‌ای هم در کنار اون روایات بیان شده که آگاهی به اون روایات به نظر میرسه ابتدا برای خود ما از واجبات و بعد هم برای انتقال این حقایق به ایتام آل محمد، یعنی مردمی که با میل و رغبت در مساجد و مجالس با ما سر و کار دارن. دنباله اعانه بر عقل در کتاب شریف کم نظیر کافی در جلد اول در همون حدیث بسیار مفصل حشام بن حکم این جمله رو ما میبینیم، خیلی جمله فوق العاده‌ایه، که حضرت از پروردگار مهربان عالم نقل میکنن، خطاب به عقل فرموده و جندو که من رحمتی، ای عقل لشگر تو و ارتش تو و نیروی تو از رحمت من تأمین میشه، با رحمت من، با مهر من، با عنایت من این لشگر برای تو تأمین میشه، این ارتش برای تو تأمین میشه. به پروردگار عالم عرض میکنه عقل، قد رضیتو، من محققا به این ارتشی که بر من قرار میدی خوشنودم، خوشحالم و راضیم. در سوره مبارکه آل عمران که نمونه من رحمت الله رو در بحث اخلاق میبینیم، فبما رحمت من الله لنت لهم، یعنی این قطعه از روایت مؤید قرآنی داره. فبما رحمت من الله، من الله یعنی من جانب الله، این جلوه رحمت منه که لنت لهم نسبت به مردم با این همه هجوم ضد اخلاقی که دارن، کبرشون، غرورشون، منیتشون و درگیریایی که با تو دارن، ولی تو نسبت به اونها نرم خو هستی و همین نرمی تو هم چراغی شده که دور تو رو بگیرن و اسلام تقویت بشه. ولو کنت فظاً غلیظ القلب، این غلظت قلب مال خود انسانه، لانفضوا من حولک، اما این نرمی جلوه رحمت منه. معلوم میشه ارزش‌های اخلاقی رحمت الله. به این خاطرم هست که چند تا روایت، شاید نزدیک به 5 روایت، مرحوم مجلسی نقل میکنن که معصوم فرمان واجب میده به امت، تخلقوا به اخلاق الله. خود این متخلق شدن به اخلاق الله قوی ترین حوزه جاذبه است. حتی امروز که صدها جاذبه ظاهری و مادی و شهوانی کنار تک تک مردم قرار داره، ولی همین اخلاق الله اگر در انسان ظهور بکنه، این حوزه جاذبه عجیبیه برای دفع جواذب شیطانی و برای جلب عباد خدا. قال قد رضیتو، البته من علاقه داشتم اینجا یه بحثی هم با همدیگه داشته باشیم در رابطه با این که از آیات قرآن استفاده میشه. تمام موجودات عالم هستی، حتی کوچکترینشون که با چشم مسلح هم دیده نمیشه، انشعورن با پروردگار در ارتباطن. تعجبی نداره که خداوند متعال با کلی عقل صحبت کرده باشه. پروردگاری که در قرآن میفرماید اوها فی کل سماء امرها، من با تمام عالم کیهان با وحیم در ارتباطم و اونا میگیرن وحی من. اوها ربک الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتن، با زنبور با وحیم در ارتباطم و وحی منو میگیره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، معلوم میشه گیرندن. و ما مرده و جماد در عالم نداریم، همه زندن، همه دارای شعورن و همه تسبیح گوی حقن. این من شیئن الا یسبح و به حمد، نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکنه، این من شیئن الا و یسبح و به حمد، تمام ذرات هستی با شعور تسبیح گوی حقن. جالبه که قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیح هم، دیگه فلسفه بافی نکنید که وجودشون تسبیحه. نه، لا تفقهون تسبیح هم، شما درک نمی کنید تسبیح موجودات رو. بنابراین با عقل حرف زدن و پاسخ از عقل شنیدن چیز شگفت‌آوری نیست. طبیعی بین خدا و بین مملوکش و مخلوقش. فاعطاه خمسةً و سبعین، پروردگار عالم هم یه لشگر 75 نفره، یه جنود 75 نفره برای عقل قرار داد. خیلی جالب بحث عقل در مکتب به خصوص اهل بیت، که ما در هیچ مدرسه‌ای در گذشته اسلام، حتی مدارس یونان که خیلی دنبال عقل و علم بودن و شخصیت‌هایی مثل سقراط و ارسطو و ارشمیدس و دیاجانوس رو تحویل دادن و افلاطون رو در مکتب اونها و مکتب حکمای اسکندریه قدیم که مکتب بسیار قویی بوده برای اون زمان و برای خیلی از زمانها و بعد از اسلام هم از قرن 18 به بعد در مکتب اروپا که با همه وجود به عقل گرایی رو کرد، یعنی خدا رو گذاشت کنار و عقل گرا شد، خرد گرا شد. ما در هیچ کدام از مکاتب عقلی و علمی جهان بحث عقل رو، توضیح عقل رو، آثار عقل رو، جایگاه عقل رو، جنود عقل رو مانند مکتب اهل بیت نمی بینیم. این مکتب کلمه به کلمش معجزه است، کلمه به کلمش علمه، کلمه به کلمش منطق و حکمته. و این رو باور بکنید، اونی که حضرت رضا فرمودن اگر آثار ما رو به مردم ارائه بدیم، یعنی حرف قاطی نزنیم، اون مکتب ناب و خالص ما رو به مردم ارائه بدیم، چون تمام مطالب این مدرسه هماهنگ با فطرت، هماهنگ با عدل، هماهنگ با وحی، هماهنگ با جریانات مثبت عالمه، مردم قبول میکنن. و خود من در تجربه 40 ساله سخنرانی هم دیدم مردم خیلی آسان و بی درد سر وقتی آیات قرآن براشون توضیح داده میشه و میفهمن، وقتی روایات براشون بیان میشه و میفهمن، عجیب برای قبول کردن در باطنشون استقبال میکنن. اگر سخنرانی ها بر مبنای این دو منبع، قرآن و اهل بیت، البته روایاتی که در مهمترین کتاب هامون آمده که ما باید عادت بکنیم به مصادر اصلی دل ببندیم و خط به خط این مصادر اصلی رو بیستیم کنارش، رد نشیم، عادی نگاه نکنیم، معمولی نگاه نکنیم. قرآن که کلام الله، فرمایشات اهل بیت هم بعد از وحی توضیح وحیه، یعنی از عقول کامله این مطالب صادر شده. حالا من یه نمونهشو براتون میگم، ببینید چقدر برای مردم راحت قابل قبوله. 75 حقیقت رو به عقل عنایت کرد به عنوان جنود عقل. حالا این عقل پخته همراه با معرفت هر کجا باشه، جنودش هم کنارشن. من باید بیدار باشم که از این جنود بهره بگیرم و این بهره گیری در من قدم ثابت پیدا بکنه. بعضی از جنود عقلو من براتون میخونم. خیر که در سوره مبارکه انبیا داریم، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. خیر، خیرات، خوبی و خوبی ها از جنود عقل. ایمان، واقعا آدم عاقل خداشناس میشه، نبی شناس میشه، امام شناس میشه. عقل آدم به کار میگیره، حقایق رو به کار میگیره. امید، عدالت، شکر، رأفت و نرمی، علم، زهد، حلم، صبر، قناعت، خضوع، امین بودن، اخلاص، جهاد همه جانبه، مال و نفس و قلم و زبان، رازداری و انصاف. که بهترین معنایی که برای انصاف میشه گفت حق رو به صاحب حق دادن، یعنی ظلم نکردن در حبس حقوق مردم. انصاف و که برای مردم، یعنی حق مردم رو به مردم خیلی آسان واگذار بکن. حالا هر کدام از این جنود عقل داستانی دارن با عظمت، چه در قرآن چه در روایات. خیرش، کلمه خیر، کلمه خیر خیلی جاها معنا شده در کتابهای غیر اسلامی، کتابهای قبل از اسلام. حکمای یونان راجع به خیر و شر خیلی بحث دارن، حکمای قبل از مسیح خیلی بحث دارن. این نوع بحثا رو اگر علاقه داشتید نگاه بکنید. حالا خیلی کتابای زیادی رو من معرفی نکنم، این سیر حکمت در اروپا تقریبا این مباحث رو درش داره، یا تاریخ فلسفه ویلدورانت این مسائل رو نوعا تلگرافی گفتن. ولی شما توضیح خیر رو که از جنود عقل در گفتار امیرالمؤمنین ببینید چیکار کرده حضرت در معنی کردن خیر که از جنود عقل. کتاب با عظمت نهج البلاغه که کلمه با عظمت هم براش کمه، باب حکمتها که خود این باب حکمتها بخش سوم نهج البلاغه قوقاییه و تمام شارحین نهج البلاغه از ابن ابی الهدی تا ابن میسم تا مرحوم خویی شارح نهج البلاغه که نزدیک 150-200 سال پیش میزیسته و ابن میسم، برای من تعجبه چطور باب حکمت ها رو خیلی مختصر رد شدن. در حالی که در باب حکمت‌ها دریا معارف، اخلاق و مخصوصاً روانشناسی و روانکاوی امیرالمؤمنین موج میزنه. به قدری در باب حکمت‌ها امام با دقت روانکاوی کرده انسان رو که تمام روانشناسان عالم باید بیان به امیرالمؤمنین بگن انصاف اگر بخوایم به تو بدیم ما سواد روانشناسی ندیم. حالا ببینید خیر رو در حکمت 94، البته بعضی از نهج البلاغه 93 است، باب 1-2-3 شماره با هم دیگه تفاوت داره. 94 لیس الخیر، البته بعضی هم اعراب اینجا رو اشتباه نوشتن، حتی تو بعضی از نهج البلاغه های عربی دیدم که اعراب خیر رو اشتباه کردن، یعنی بی توجهی کردن به خیال این که خیر اسم لیس است، خیر رو مرفوع آوردن، در حالی که کلمه خیر در اینجا خبر مقدمه، ان یکسر، ان تحویل مصدر میبره یکسرو، اون میشه اسم لیسا، خیر میشه خبر لیسا، خبر مقدم لیسا الخیر. حتی یه بار یه عرب زبان رو دیدم اشتباه خون و آدم با سوادی هم بود، داشت کتابی رو تصحیح میکرد، اینجا دیدم اعراب گذاری که کرده بود لیس الخیره اعراب گذاشت، گفتم چی کار میکنی برادر؟ بعد گفت انگار بعضی از شما فارسا از ما عربا عربترین و قویترین. نه، اینکه حرفای اولیه طلبگیه در مغنی و صمدیه و یادش نباید بره آدم که اشتباه نخونه حرفای ائمه رو. لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک، خیر در زندگی اضافه کردن مال و اولاد نیست، همه جا مال خیر نیستش، مال قارون رو گرفتار خصف کرد، همه جا اولاد خیر نیست، انکان از آمالن و بنین حمله به مشرکینه که با بچه هاتون علیه دین من چه غلطی میخواین بکنید، خودتون کی هستین که اولاداتون باشه؟ یا در سوره مبارک نو انهم لم تلدوا الا فاجرا کفارا. لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک. پس خیر چیه؟ چه دیدگاهی داره امیرالمؤمنین؟ چه دیدگاهی دارن انبیا و ائمه؟ چقدر اندیشه اینا صحیح و پاک و اصولیه؟ ولکن الخیر ان یکسر علمک، خیر اینه که دائم به معرفت و آگاهی و علمت اضافه بکنی، این خیره. ان یکسر علمک و ان یعظم حلمک، خیر اینه که بردباریت سنگین بشه، بردباریت عظیم بشه که بتونی در مقابل نادانان، جهال، بتونی در مقابل وسوسه‌گران، متعصبان دوام بیاری و اونا رو مداوا بکنی. و اگه علم نداشته باشی، علم داشته باشی، با یه برخورد از کوره در بری، اون بیدین بیدین تر میشه که. حلم، حوصله، بردباری، شرح صدر، این یه حقیقتیه که پیغمبر اولوالعزمی مانند موسی بن عمران از خدا طلب میکنه: رب اشرح لی صدری، گنجایش به من بده که من در مقابل تبلیغ و هدایتگریم کم نیارم، عقب نشینی نکنم، قهر نکنم، خسته نشم، به من چه نگم تا لحظه آخر عمر با حوصله در مقابل گمراهان صبر بکنم. اونایی که هدایت میشن خوش با حالشون، اونایی هم که نمیشن حجت بهشون تموم بشه. یه نعمت عظیمیه که به رخ پیغمبر کشیده: علم نشرح لک صدرک و ان یعظم حلمک و ان تباه الناس به عبادت ربک. خیر اینه که در بین مردم به عبادت پروردگار وزنت سنگین تر باشه. انتباه الناس معنیش اینی که سر و گردن بکشی برای ملت بگی منم که چنینم، نه، مقصود امیرالمومنین اینه که به عبادت پروردگارت بین مردم وزین و سنگین باشی، ارزش داشته باشی. فعین چقدر دیدگاه عالی. و انتباه ناس به عبادت ربک، که اگر خدا را بنده باشی همه تلاف سپاس بگو خدا که چه توفیقی بهد. و این اصعت، اگه یه وقت کار بدی هم کردی در جا استغفرت الله، این خیره که نذاری آلودگی تو پروندت بمونه، پاکش بکنی با توبه واقعی. ولا خیر فی دنیا، خیری در دنیانی لالای نفی جنس، ولا خیر فی دنیا الا لرجلین، برای دو نفر در این عالم خیره: رجلن یسار و فل خیرات، خیر برای اون کسیه که شتاب در همه خوبی ها داره، معطل نمیشه، نمیذاره فوت بشه، دغدغه داره برای انجام خیر، میدوه، خرج میکنه، اینو اونو میبینه، هزینه میکنه. یسار و فل خیرات و رجلن اذنب ذنوبم، گناهانی رو مرتکب شده، بیدار میشه، بیدارش میکنن، فیتدارکا به توبه، تا نمورده تمام خلأهای ایجاد کرده رو با توبه پرش میکنه. البته میدونیم که وجود مبارک رسول خدا فرمودن: فحدث لکل ذنب توبتن، به معاذ ابن جبل فرمودن اشتباه نکنی، هر گناهی رو مرتکب بشی یه اشکی بریزی و به خدا بگی غلط کردم، این توبه نیست. هر گناهی توبه ویژه خودشو داره. گناه مال مردم خوریمه که کل مال مردم به مردم برگرد. گناه قصب زمین اینه که زمین به مالکش برگرد. گناه ترک نماز اینه که نمازهای ترک شده خونده بشه، روزهای خورده شده گرفته بشه. توبه برای مردم باید توضیح داده بشه. بعضیا توبه رو اشتباه فکر میکنن، خیال میکنن با یه عذرخواهی از پروردگار توبه حاصل میشه. خوب اِنَّ مِنْ اَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ اِلَيْ عَبْدًا اَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِ، که حقایق و نسبت به عقل و مغز و قلب و فکر محبوب میکنه خدا با شایستگی عبد، و عبد هم وقتی پیشش محبوب شد حقایق، عاشق دنبال معشوق میدوه، یعنی محال عشق بیاد و حرکت نیاد. اصلا ما عاشق آروم و عاشق ساکن نداریم، محبت موتوره، عشق موتوره، یعنی عشق و عاشق و معشوق اصلا به هم پیوستگی عجیبی دارن. ما وقتی چیزی پیشمون محبوب نباشه و نسبت به او بی‌تفاوتیم، حرکتی هم نداریم. اما وقتی چیزی رو علاقه‌مند بشیم، دیگه سر از پا نمی‌شناسیم، می‌خوایم خودمونو به اون مورد علاقه برسونیم. مجموعه روایات چند جلسه قبل کلی مسائل بود. حالا یه موضوع دیگه میمونه که قلب و مغز و فکر کجا به کار گرفته شده در قرآن. قلب مرکز فقهه، یعنی فهمیدن بر اساس دقت و تأمل، تأمل فهم عمیق. حالا یا قول آدم خوب بفهمه، یا یه واقعیتی رو در عالم خوب بفهمه، اختصاص به فهم قول تنها نداره. سوره هود آیه 28، یا شعیب ما نفقه و کثیرن مما تقول، بیشتر حرفایی که میزنیم ما نمیفهمیم، البته دروغ میگفتن، میفهمیدن ولی میخواستن زیر بار نبوت نرن. وجود مبارک موسی بن عمران میگه در سوره طه، وحلل عقدتا من لسانی، یعنی مانع آسونی گفتارم رو برطرف کن، مغلق گو نباشم، جوری دین تو برای مردم بگم که مردم راحت بفهمن، یفقهو قولی، تا مردم کلاممو با دقت و تأمل حالیشون بشه. خب فهم حقایق باز مال قلبه، ولیکن لا تفقهون تسبیحهون، قلب شما تسبیح موجوداتو درک نمی کنه. اسراء آیه 44 که بعضیا به اشتباه سوره اسراء می خونن. در سوره توبه، فلولان فر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو فی الدین، یعنی با دل بفهمن دینو، ولینذر قومهم اذا رجعوا. تو این آیاتی که کلمه فقه اومده، دیدید قرآن فقه رو به قلب نسبت میده، لهم قلوب لا یفقهون بها. خب اکتفا به الفاظ دینی و غفلت از حقایق انسان رو به جای نمیرسونه، دین رو باید درست فهمید. این یک. عقل تشخیص مصالح و مفاسد به عهدشه، البته در حدی به عهده خودشه، خارج از اون حدم با کمکگیری از انبیا و وحی. لو کننا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، نرفتیم بشنویم و با این نیروی عقل مصالح و مفاسدمونو بفهمیم، اومدیم جهنم. سوره ملک آیه 10. نسمع او تشخیص و نعقل هم پیاده کردن و در خود قرار دادن. خب آدم اگر دنبال تشخیص مصالح و مفاسد از طریق گوش و عقل نره، عاقبتش این میشه صم بکم عمی، فهم لا یعقلون. بقره 171، بانگ خطر بهش میزنن ولی لا یسمع الا دعا و ندا. وقتی گوشش کر بشه، عقلش از کار بیفته، صدا میشنوه بدون فهمیدن و بدون درک کردن. خب چرا عقل رو معنی میکنن به ابزار تشخیص مسائل و مفاسد، قلب رو به درک حقیقت. خب افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. واقعا شما در این بت پرستی مصالح و مفاسد خودتون رو نمیفهمین، در حالی که عقلتون میتونه کمکتون بده که بفهمین. و اما لب اولوالالباب، فهم خالص از شوائب، تردید، شک، اون فهم یقینی 100%. آمنا بهی کلون من عند ربنا، ایمان به قرآن آوردیم، تمام آیات من جانب الله و ما یذکر الا اولو الالباب. اینو صاحبان مغز خوب میفهمند که هیچ تردیدی به قرآن و به آیاتش ندارن. ان فی خلق آل عمران آیه 8، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آل عمران آیه 190. و آیات بعد از این آیه که از عجایب آیات قرآنه، اولی الالباب آفرینش و آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز خوب حالیشون میشه من الله و هیچ تردیدی هم ندارن، در اوج یقینن. یا یه جالبی که در سوره یوسفه خیلی جالبه، تمام داستانهای قرآن رو خداوند عبرت برای اولی الالباب میدونه که در این داستانها یقین دارن اتفاق افتاده. اینا رو تمثیل نمیدونن، چون بعضی از روشن فکران کتابایی که نوشتن بخشی از داستانهای قرآن و به نادانی تمثیل میدونن، ولی اینا تمثیل، اینا حقایق اتفاق افتاده است. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. اینا هم تقریبا نشوندهنده فرق کار قلب و کار عقل و کار لب و کار فکره. به خواست خدا وارد معنی سوم میشیم، کمک بر انسان برای پیروزی بر تمایلات بیمهار، که مطالب عجیبی در اون زمینه در قرآن و روایات نقل شده. انشالله هفته دیگه پنجشنبه.